و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله دهم یازدهم از مسائل موجبات زمان بود. گفتیم مسئله یازدهم در واقع ادامه مسئله دهم با تفاوت مختصری، و حاصلش این بود که اگر انسانی دیگری را ارعاب و ارهاب کنه، خافه کنه، و او هم از ترس فرار کند و در این فرار از بلندی سقوط کند، خودشو در چاه بیندازه، از پشت بامی به پایین بیندازه و بمیرد، آیا شخص مخیف ضامن هست یا نیست؟ در این مسئله سه قول است، اگر توقف را هم قولی بدانیم میشه چهار قول. قول اول این است که چنین شخصی ضامن نیست. و این قول مختار شیخ الطائفه است رضوان الله تعالی علیه و من تبعه فی ذلک، شیخ طوسی رحمت خدا بر او باد و جمعی که در این مسئله از ایشون تبعیت کردن قائل به عدم زمان شده. قول دوم قول زمانه که شخص ارهاب کننده زامنه. این رو مرحوم علامه در تحریر انتخاب کرده و مرحوم آیت الله خویی در مبانی اینو به ظاهر الاصحاب نسبت میده، قول به زمانو به ظاهر الاصحاب ایشون نسبت داده است، ولی خودشون انتخاب عدم زمان کرد. با این که در مبانی می فرماید ظاهر الاصحاب از زمان، در این حال میگه حق این است که زامن نیست. ما از مبانی جلد دوم صفحه 256 نقل میکنیم، مطالبی هم که بعدن باز نقل خواهم کرد امروز از مبانی، از همین جلد دوم صفحه 256. و اما قول سوم تفسیری بود که در تحریر الوسیله است، فرق بذاریم بین اون جایی که ارهاب و ارعاب باعث زوال عقل می شود موقتا و انسان بی اختیار میشه، دست و پای خودشو گم میکنه، نمیفهمه داره کجا میرود، خودشو تو چاه میاندازه بدون توجه، سلب اختیار شده است، در چنین جایی قائل به زمانن که شخص ارهاب کننده ضامن است. و اما صورت دیگری که نه عقل و هوش و حواسش سر جاست، برای نجات دادن خودش میگه علل حساب ما میپریم از این پشت بام پایین، بیستیم ممکنه ما رو بکشد، میپریم شاید درش نجات باشه. این شبیه کاریست که در آتش سوزی ها بعضی میکنن، در ساختمان های بلند و چندین طبقه وقتی آتش سوزی واقع میشود، افرادی که در طبقات بالا هستند میبینن راه نجاتی نیست، طبقات پایین آتش گرفته، از اونا نمیشه رد بشن، بالا هم بمونن آتش میاد بالا میسوزن و لذا خودشون گاهی از اون بالا پرتاب میکنن به پایین. این با میل و اختیار خودشون دارن این کار میکنن. اگر کسی هم همین کار رو بکنه به واسطه ارعاب و اخافه خودشو از بالای بلندی پایین بیاندازه، فماتا، در اینجا بگیم چون به اختیار خودش هست، زمانی متوجه شخص مخیف و مرعب و مرهب نیست. این سه قولی است که در مسئله است. قائلین به اینها هم اجمالا روشن شد. و اما بریم سراغ حکم مسئله. ظاهر این است که نص خاصی در این مسئله وارد نشده و ندیدیم از بزرگانم کسی استناد به روایت خاصه ای کرده باشه. همه علل قواعد میخواهند مسئله رو حل و فصل کنند. پس ما ایمو قواعد دیات و مسائل مربوط به سبب و مباشر، جایی که سبب اقواست نتیجه منتسب به اوست و جایی که مباشر اقواست نتیجه متوجه اوست، باید اینها رو برداریم و این قواعد اطلاقات عمومات رو در اینجا پیاده کنیم. انصاف این است که مسئله دارای صور متعددی هست. صورت اولا همان است که در تحریر ذکر فرموده بودن، اونجاییست که عقل و اختیار از این شخص گرفته می شود. در این جایی که زوال عقل و اختیاره، خب لا شکه که زمان متوجه شخص مخیفه. قاعده سبب و مباشر در اینجا حاکمه. آیا سبب اقواس در اینجا که اون شخص مخیف باشه، یا مباشر این آدمی که ترسیده و به واسطه این که عقل و هوش از سرش رفته خودش از اون بالا انداخت پایین؟ عقل از سرش رفته چی شده؟ نه موقته، نه این است که دیوانه میشه الالعبد، دست پاچه میشه، هوشش از دست میده، قدرت بر تصمیم گیری نداره. خیلی موقع میشود که انسان یک حادثه ناگهانی برش واقع میشود، بعدن میگن چرا این کار نکرده، چرا اون کار نکرده، میگه آه در اون لحظه دیگه دست پای خودم رو گم کردم. نه اینکه دیوانه میشه که بگید برای همیشه دیوانه شده، این یکی از جرمه هاست و این باید بیاد دیه بده، زوال عقلم دیه کامل داره. نه موقتا. بله اونا مقام اثبات یه بحث دیگریه، فعلا ما مقام ثبوت صحبت کنیم، بعد مقام اثبات و مورد شک و اینها با چی کار بکنیم اون جداگانه. حالا فرض کنیم محرز عقل از من رفت موقتا، دیوانوار به قول مردم خودش از اون بالا پرتاب کرد پایین، اینجا فعل اسناد داده میشه به سبب. چرا؟ لنهو عاقلون، به مباشر نسبت نمیدن، لنهو غیر عاقلن فی هذا الحال، غیر مختارن فی هذا الحال. خب بازم شما میگین مقام اثباتش بمونه، فعلا مقام ثبوت رو داریم میگیم، یقین داریم هر کی اونجا بود فهمید که این دیوانه شده، دیوانه وار. در این فرض صحبت کنین، مقام ثبوت رو داریم بحث میکنین. خب پس دلیل بر عدم زمان در اینجا قوت سبب، ببخشید، دلیل بر زمان در اینجا قوت سبب و ضعف مباشره و مقتضای قاعده اولیه است. و اینم بدونید مسئله قوت مباشر و سبب و امثال ذالک، این یه قاعده عقلاییه است. این که مرحوم آقای خویی در همین مبانی گفتن اگر در مسئله اجماعی باشد در زمان ما قائل میشیم و نباشه نمیگی، مسئله اجماعی نیست، مسئله است که بنای عقلا هم در اینجا مثل حکم شرعه، حکم شرع هم از بنای عقلا در اینجا جدا نیست، احتیاجی به اجماعی در این مسئله نیست. به هر حال، و اما صورت دوم آن است که عقل و اختیار هست، ولیکن این شخص در ادامه فرار راهی جز این نمیبینه که خودش از اون بالا بنداز پایین، یعنی راه منحصره. این ارعاب و تهدید و تخفیف چنان در او اثر کرده که میگه من به ایستم من خواهد کشت، بنابراین خودمون از این بالا میاندازیم پایین، یه شانس نجاتی هست. اگر از این بالا خودمون پایین نندازیم حتما کشته میشیم، از ارعاب یقین به کشتن پیدا کرد. مثالش همون مثال آتش سوزی هاست که عرض کردم، یقین داره بمانه در این امارت میمیره، آتش میگیره، میگه خودمون میندازیم علال حساب پایین، بالاخره یه شانس نجاتی هست، یه احتمال مردن. اگر ارهابم هم همینطور شد، شمشیر برداشته و دنبال این، میگه واسا که کشتم تو رو، فعل ماضی هم میگه کشتم چون متحقق الوقوع مضاره منزله ماضی. خب اینم یقین پیدا میکنه به این تهدید، سر راه خودش هم فقط اینه یک پرتگاهیه، بیست کشته میشود، خودمون علل حساب تو پرتگاه میندازیم ببینیم چه میشه. انداخت و مرد، انداخت و دست با شکست. آیا در اینجا که راه منحصر است، زمان متوجه کیه؟ بگیم آقا تو خودت به اختیار خودت از این بالا خودتو پرتاب کردی، به قول مرحوم آیت الله خویی خودش به اختیار خودش انداخته، بله، ولی شما مرا تعقیب کردید و من راه فرار جز این نداشتم، راه منحصر بود. در اینجا عقلا به کی نسبت میدن؟ میگن این آدم خودش به اختیار خودش کشته، یا اون آقاست که آتش از قبل اون شخص مکره داره بلند می شود، او سبب شد. اگر تو من تعقیب نکرده بودی، من نترسیده بودم، من خودم از این بالا نمی داختم پایین. در اینجا عقلا به کی نسبت می دن؟ به ارهاب کننده یا به این شخص فراری؟ ما معتقدیم اینجا به ارهاب کننده نسبت میدن، چون راه منحصره، هیچ راهی نداره. و اما این که بگیم او به میل خودش از اون بالا پایین انداخته، این درست نیست. انقلت، این همون تعبیری است که در کلام مرحوم آیت الله خویی و دیگرانه، کسانی که طرفدار عدم زمانن. انقلت انما الجهو الجعهو الالحرب لا الالالقاء، این اونو ملجع کرد به فرار. من نگفتم خودتو من نصفایی، من تو رو مجبور به فرار کردم، نه مجبور به الغا. بنابراین چون مجبور به فرار کرده نه مجبور به الغا، فعلا هازا بگیم شخص مخیف زامن نیست، کار بدی کرده، ولی زامن خونه این نیست. چرا؟ چون اونو اجبار به القاء نکرده، بلکه اجبار به فرار کرده. در جواب دو نکته عرض میکنیم، جواب القول، اولا مجبور به فرارم نکرده، میگه وسط آقای کشم نمیگه برو، شما خودتون فرار میکنید، شما میگه انما الجو الى الحرب، نه مجبورش به فرار نکرده، احسن از ترس جانش و از ترس جانش خودش از اون بالا انداخت پایین، هر دو از دست جان بسیار خوب. پس فرارم الجاء او نیست، نتیجه اخاف است. نکته همینه که این فرار به امر اونی، نمیگه فرار کن اگر ایستادی میکشمت، میگه واسا میکشمت، فرار نکن. پس فرار نتیجه اخاف است، پرتاب کردن خودشم از بالا نتیجه اخاف است، اون راهی نداشت، راه منحصر بوده. فعلاهازا الجایی به فرار و القا هیچ کدامش نی، ولی هر دو نتیجه خافه است. هذا اولا. و اما ثانیا ما نحن فیه از قبیل موارد اکراهه، نوعی اکراه، و این اکراه باعث ضعف مباشر می شود برای اینکه شما تهدیدش می کنی به کشتن، و این به ناچار خودش از اون بالا انداخته پایین بر اثر تهدید شما. انصاف این است که در اینجا وقتی میان مؤاخذه می کنن، اونا مؤاخذه میکنن، آیا به این انسان میگن چرا خودت از اون بالا انداختی پایین؟ میگه چه کنم، یا آدم دیوانه شمشیر کشیده و منو میخواد دو نصف کنه، چاره ای نداشتم، هیچ کس ملامتی نمیکنه این چرا خودش انداخت پایین، ملامت رو متوجه اون شخص میکنن. فعلا هزا ملامت، سرزنش، اسناد همش مربوط به آن شخص است، نه مربوط به این شخصی که ترسیده است. بنابراین در اینجا هم لو قلنا به زمان بودی ندارد. صورت سوم، پس این دو صورت اول و دوم زمان بود، اولی زوال عقل شده بود، دومی زوال عقل نشده ولی راه منحصر فرد بود. و اما صورت سوم این است که اینو اخافه کرد، رسید سر دو راهی، یه راه صافه میتونه ادامه بده، یه راه هم خودش پرت کنه پایین، مجبور به القاء نفس نبود، راه فرارم داشت، این آمد به میل خودش القاء رو انتخاب کرد، گو القاء میکنم بهتره، خیال میکرد بهتر، و الا راه فرار دیگر هم داشت، امید نجات در اونم بود، امید نجات در اینم بود. آیا در اینجا ما میتوانیم بگیم مخیف زامنه؟ نه، نمیتونه بگه تو منو ترسوندی من خودم پرت کردم. میگه دو راه داشتی، میخواستی از اون راه صاف بری، چرا این راه انتخاب کردی؟ من سبب نشدم، انتخاب خودت سبب شد. در اینجا لو قلنا و عدم زمان کان و جیها، بازم رفت این مقام، شما یک حساسیتی در مقام اثبات دارید، فرض کنید جبرئیل امین دیشب نازل شد و به ما خبر داد زوال عقل نشد، یه جا هم خبر داد جبرئیل امین شد، در این فرض ما صحبت کنید، حالا شک کردیم چی کار بکنیم، اونی بس دیگریه، عجله نکنید، من مقام اثبات صحبت میکنم، در اینجا بلا صحبت نکردن ما صحبت میکنیم. بله، انتخاب این راه میگن نتیجه ارعاب بوده، نتیجه دو چیز بوده، نتیجه ارعاب بوده با سوء اختیار خودش، بله اگر دستپاچه بوده برمیگرده به شق اول. فرضمون این هست که از دو راه دید سبک سنگین کرد، این راه انتخاب کرد. کشتن نیست، تصورش این بود که از اون بالا خودش میندازه پایین نجات پیدا میکنه. فرار کردن گفت تعقیب هم ممکنه بکنه، اما از این بالا خودم میندازم پایین دیگه تعقیب نمیکنه. خیال میکرد، خیال میکرد نجات پیدا میکنه، ولی که خیالش درست واقع نشد. بیش از آن ارتفاع بنا بود که خیال میکرد، خیال کرد دو متر خودم میندازم پایین، اونم دیگه اینجا تعقیب نمیکنه، اینجا جمعیتی هستن تعقیب نمیکنه، از اون را هم میتونم برم ولی این را بهتره. به هر حال فرض مسئله این است که راه منحصر به القاء نبوده و خودش انتخاب کرده. در اینجا زمانی علی ظاهر نیست. نه بسیار خوب، اینجا دیگه ما نمیتونیم اسناد بدیم، میگن این راه 50%، اون راه 90%. بالاخره راه فرار داشته، خودش انتخاب کرده این راه، ملجع نبوده، مجبور نبوده. و من هنا یظهر شق رابعی در مسئله که اگر شخص مخاف اعما باشه یا بیناست اما شب تاریکی، فرار میکنه از اون بالا افتاد پایین، فرار میکنه افتاد تو چاه، نابیناست، میگه میخواهم تو رو بکشم، نابینا بودمش فرار میکنه میفت تو چاه، یا بیناست و شب تاریکه روز روشن جاده رو نمیدونی که تو رای چاهی هست، میدود میفت تو چاه. اینجا هم علال قاعده باید زامن باشه دیگه، باید زامن باشه. چرا؟ به علت این که خب نابینا جاهله، جاهل ولو مباشر باشه، میگن جاهل ضعیفه، جهل سبب میشود که اسناد فعل داده نشه در این گونه موارد. تو یه عالم آگاه این را آمدی تهدید کردی و اینم بلند شد در جاده فرار کرد افتاد تو چاه، شما سبب بودید. یا آدم بینایی در شب تاریک، شما سبب شد. و من العجب برمو آیت الله خویی میگه هیچ کدام اینا ضامن نیست، حتی نابینا، حتی بصیر جاهل، در هیچ کدام اینا اون شخص مخیف ضامن نیست، فقط خود این شخص سبب شد. انصاف این است که ما وقتی رجوع کنیم به سیره عقلا، مقامی عقلا، این مسائل سبب و مباشر یه مبنای عقلایی داره، تعبدم نیست. به هر عاقلی شما برید اینو بگید حالا چطور ایشون اینجا براءت جاری کرده است و اینجا اسناد فعل ندادن، ما عقلمون نمیرسه. ولی مسلم است که در اینجا عقلا اسناد میدهن به این، پس در این صورت رابع هم مسلم زامنه. هر دادگاهی برن میگه آقا تو اینو دنبال کردی، نابینا پرید افتاد از اینجا پایین، تو دنبال کردی، تو سبب مرگ او شدی، تو سبب دست و پا شکستن اون شدی. نه من سبب نشدم، خودش کجا نابینا بود. مسئله روزه حکم وضعیه، شما اگر مجبور هم بشوید، مجبور روزه رو بخوری، حکم وضعیش این است که باید قضا کن. خواب بمانی یه روز، روزه رو نگیری تا غروب خواب بمانی، باید بگیری. اما اینجا مسئله مسئولیت جبران خسارته، باید ببینیم کی خسارت ایجاد کرده. خسارت این نابینا به خودش ایجاد کرده یا خسارت اون آقایی که این نابینا رو ترسند و شمشیر رو سرش کشید و فرار کرد؟ اعضای عضو حکم وضعیه، خسارت نیست، حکم وضعیه. زن حائض هم باید قضای روزه کنه، این چه خسارتیه؟ من میگم زن حائض هم باید، چرا تشبیه میکنید به این جایی که اصلا ارتباط به اسما نداره؟ زن حائض من اختیار داره بی اختیاره، برای این است که اون یه امریست که بی اختیارش اثر وضعی داره، مثل این که دست انسان به نجاست بخوره نجس میشه، مختار باشه، مستر باشه، مجبور باشه، خواب باشه، بیدار باشه، حکم وضعیه. خسارت نیست روزه، تکلیفه. خسارت این رو نمیگن، این رو میگن تکلیف، تکلیفه، حکم وضعیه. مقایسه، تکرار نکنید، یه سال یه جواب. مقایسه حکم وضعی را با احکام تکلیفیه نمیتوان کرد. در اینجا این شخص مکلف است به اینکه این کاری رو که کرده و مسنده و او بوده تدارک کنه. فبنا ان علی ذلک، لا شک که سه صورت از چهار صورت زمانه. صورت اول که زاد عقل، صورت دوم که راه منصر بود، صورت چهارم که طرف نابینا بود یا جاهل بود. ده از سه صورت زمان هست، فقط یه صورت زمان نیست. وان این از سر دوراهی بوده، خودش به سوء اختیارش اون راهی رو انتخاب کرده است که منتهی به نابودی او شد و باعث تلف یا خسارتی بر او شد. خب هازا کله به حسب مقام ثبوت. ایشون میگن بله اسناد به مخیف داده نمیشه، اسناد داده میشد به خود این نابینا. شخص مخیف نگو برو خودتو تو شاب انداز، این خودش فرار کرد، خودش انداخت. این مثل این است که یه آدمی در شب تاریک بدون این کسی مجبورش کرده باشه، یا اعما بدون این کسی مجبورش کرده باشه، بران میشه یه جاده رو طی میکنه و تو چاه بیفته. این ارهاب هم میگن تأثیری نداره. ایشون میگن دلیلش همین است که میگن اسناد فعل به مرهب داده نمیشه و ما میگیم قطعا اسناد داده میشود و به نال اقلا در این گونه موارد بله زمانه. فعلا هزا مسئله در چهار صورتش حکمش معلوم شد. حالا ازا شکک نافی مقام الاثبات که زال عقلو عملم یزن، ببینید جدا کردی. حالا میریم سراغش، آیا شق اوله یا دومه یا سومه یا چهارمه؟ نابینا بود یا نبود؟ شب تاریخ بود یا نبود؟ جاهل بود یا عالم بود؟ میدانست تو این جاده چنین چیزی هست یا نه؟ سر دوراهی بود یا یه راهی بود؟ شک کردیم. اگر شک کردیم در مسئله زوال عقل، بعید نیست استصحاب جاری بشه. استصحاب میگه زوال عقل نشد، عقلش زائد نشد. احتمال میدید؟ نمیدونید؟ اصل این است که عقلش زائد نشد. اللهم الا ان یقال، این اصل مثبته، از قبیل اصول مثبته است. چرا؟ و این که میگه عقلش زائل نشد، بعد لازمه عقلی مستصحب رو میگیری، نه لازمه شرعی. قاعده اصل مثبت اینه، اگر اصول عملیه استصحاب یا غیر استصحاب لوازم شرعیشو بگیری این مجازه، اصل مثبت نیست. اما اگر لوازم عقلیه رو بگیرید و آثار شرعیه لوازم عقلیه را بار کنید، این میشود اصل مثبت که میگن حجت نیست. شما هم در اینجا احتمال بدهید اصل مثبته. چرا؟ برای اینکه اصل این است که عقلی زائل نشود. پس چی؟ پس فعل مستند به خودش بود، پس زمان نیست. ابدا ابدا هیچ کدام از استصحابایی که در روایات استصحاب وارد شده نیست. مثال روایات استصحاب سه تا صحیح زراره است دیگه عمدتاً. شخصی که شک کرده وضوش باطل شد یا نشد، باید بگه استصحاب میکنم وضو هست، پس نماز صحیح. اصل قرآن میتونم بذارم، یکی از آثار وضو جواز مس کتابت قرآن، جواز صلات، جواز چیه؟ جواز طواف، یا اثر شرعی وضوه. اما بقای عقل اثر شرعی نداره، اثرش اسناده. اثر اسناد عدم زمانی، پس یه واسطه عقلی میخوره. یادتون باشه همیشه اصل مثبت ها اونهایی هستن که یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه عقلی میخوره. اگر هیچ واسطه عقلی نخوره اصل مثبت نیست و حجته، مثل وضو. غذایی هست شک داریم نجس شده، استصحاب میکنیم طهارتو، پس میتوانم بخورم، این اثر شرعیه. جواز اکل غذای پاک اثر شرعی آنه. فعلا هزا، یا مثلا این زوجه نمیدونیم مطلقه شده نه، استصحاب میکنیم بقا زوجیت، از آثار شرعیش این که میتون نگاش کنی، این آثار شرعیه است. اما اگر نه، شما گفتید توی این حوض نصف کره آب بود، من نصف کره دیگر هم ریختم، شک دارم نصف کره اولی از بین رفته یا نه، میگیم استصحاب میکنیم نصف کره اول هست، پس نصف کره دوم هم ریخته. لازمه عقلش یه کره کامل، لازمه شرعیش پاک میشه اگر چیزی بهش بشورن. شما اول آمدید نصف کره به اضافه نصف کره کردید و عقل حاکم شد یه کره تمام، این که شرعی نیست. نصف به اضافه نصف مساوی به تمام، این حکم عقله، شرع نیست. بعد که کره شد اون وقت شما میخواهید آثار شرعی رو بار کنید. چرا؟ اثر شرعی نداره. نصف اول چه اثر شرعی داره؟ نصف کل تو اسلام چه اثر شرعی داره؟ بله اثر باید نصف کل بخوره، به اون چیز که استصحاب میکنه باید بخوره، به مستصحب باید بخوره. نصف کل تو اسلام هیچ حکم شرعی نداره، آب قلیله، مثل یه استکان آب، هیچ فرق نمیکنه. اما نصف کره به اضافه نصف کره دوم مساوی به یک کره، این حکم عقلیه. بعد آثارش میگه خواهید چی؟ اون آب قلیله، پس نصف کره خاصیت نداره. اون اصلا آب قلیله، آب قلیل خاصیتش نجس میشه. نصف کره به ما انه، اون نصف کره که اصلی نداشت. بگذرم من یادآوری میکنم مسائل و همدن که یادتون نره اون چه در اصول خوندیم. حالا در مانع حنفی هم همین بگیم آقا این عقلش بوده الانم زائل نشه. خب زائل نشده چه اثر شرعی داره؟ هیچی. اثر عقلش این است که اسناد فعل داده میشه. اثر شرعی اسناد فعل این است که زمان متوجه خودش، زمان متوجه اون آقا نیست، خودش مسئول کار خویش است. اگر این گفتیم دیگه استصحاب جاری نمیشه. استصحاب که جاری نمیشه باید بریم سراغ اصل دیگر. اصل دیگر در اینجا چیه؟ براعت. شک داریم عقل این زائل شده بود یا زائل نشده بود، استصحاب که نتوانست کاری بکنه، معنیش این از شک داریم که آیا ذمه این به دیه مشغول شد یا نه از براعت. خوب دقت کنید، اول اصل موضوعی جاری کردیم، بقای عقل این موضوعه، این مثبت شد، بعد رها کردیم اصل موضوعی، رفتیم سراغ اصل حکمی. در اصول خونده ایم اول اصول موضوعیه رو باید جاری کرد. اصل موضوعی حاکمه بر اصل حکمیه. اگر استصحاب جاری می شد و مثبت نبود مقدم بود بر براعت، اما اصل موضوعی ما مثبت شد، از حجیت افتاد، ناچار شدیم بریم سراغ اصل حکمی، آیا ذمه مشغول شده یا نه از براعت میشه. و هر کجا ما شک کردیم که آیا قسم اول یا دومه، سومه یا چهارمه، جاییست که زامنه یا زامنیه، اعما بوده یا نبوده، شب تاریک بوده یا نبوده، شک کردیم، هر کجا شک کردیم باید اصل براعت در این جاها جاری بکنیم. بله، درباره مخیف اصل براعت جاری میکنیم، درسته، ولی مخاف موضوع کار مخیفه، عقل مخاف موضوع حکم مخیفه، نابینا و بینا بودن مخاف موضوع حکم مخیفه. و من هنا یزهر، این جمله رو بگم بحث امروز تمامش کنیم، فردا بریم سراغ مسئله، اجازه بدید وقت تمام شد سوال بعد بفرمایید. و من هنا یزهر، اگر کسی دنبال بکند شخصی را و بترسانه و بره در چنگال حیوان درنده گرفتار بشه، که امام قدس سر رو در زیل مسئله گفتن. در اونجا هم همین شقوق و صور میاد. اگر راه منحصر بود از این جنگل و این جنگل هم حیوان درنده داره، چه کنه این بیچاره؟ راه منحصر بوده، یا ناگاه بود که این جنگل حیوان درنده داره، یا نابینا بود آمد حیوان درنده رو ندید، همون شقوقی که گفتیم در اونجا میاد. بله، اونجایی که راه منحصر نبود تو خودت جنگل انتخاب کردی، میخواست این جاده رو انتخاب کنی، جنگل انتخاب کردی، گرفتار چنگال درنده شدی، خودت کردی. این اون صوری که در اونجا گفتیم در اینجا هم جاری می شود. از صور هی از صور سابقه و الحکم هو الحکم السابق. و صلی الله علی سیدنا محمد.